أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله امتناع ترتب بود. دلیل اول دلیل صاحب کفایه بود که فرمود طلب ضدین محال هست، هرچند مشروط باشد به یک شرط اختیاری، مثل ان سعدت علی السعد فقم وجلس فی آن واحد. در امر ترتبی به مهم هم همین وضع پیش می آید. ولو امر ترتبی به مهم مشروط است به اسیان امر به اهم، ولیکن در فرض اسیان امر به اهم هم امر به اهم هنوز ساقط نشده است، چون فرض این است که اسیان امر به اهم شرط متأخر هست برای فعلیت امر به مهم. هنوز اسیان امر به اهم قطعی نشده است در خارج، فرصت هست برای امتثال امر به اهم، ولیکن بنا دارد مکلف اسیان کند امر به اهم را. پس امر به اهم هنوز باقی است، امر به مهم هم به خاطر تحقق شرطش که اسیان امر به اهم هست در آینده فعلی شده است. که انه مولا به این عبد میگوید اعتبل اهم اعتبل مهم، در حالی که این عبد قادر بر جمع بین این دو فعل نیست و این میشود طلب الضدین. در جواب ما عرض کردیم که طلب ضدین محال هست، چون نتیجهش طلب جمع بین ضدین است. اما امر به مهم علی تقدیر اسیان امر به اهم هیچگاه نتیجهش طلب جمع بین ضدین نخواهد بود، چون امر به مهم در فرضی فعلی است که امر به اهم ناکام مانده است در تأثیر در مقتضای خودش، که اتیان مکلف است به اهم. و در این حال که امر به اهم ناکام مانده است در تأثیر در مکلف که ایجاد بکند این اهم را، دیگر اقتضا ندارد این امر به اهم ترک مهم را. و در این حال امر به مهم اقتضا می کند فعل این مهم را. پس نتیجه امر ترتبی به مهم و امر مطلق به اهم طلب جمع بین الضدین نیست. به حیث اگر فرض محال بکنیم که مکلف متمکن باشد از جمع بین اهم و مهم، باز میبینید که جمع بین اینها مطلوب مولا نیست، چون در فرض اتیان به اهم مهم مطلوب مولا نیست. پس این می شود جمع بین الطلبین، نه طلب الجمع بین الضدین. اونی که محال است اونی است که طلب جمع بین الضدین بشود. دلیل دومی که صاحب کفایه آورده است این است که فرموده است که لازمه تعدد تکلیف تعدد عقاب است نسبت به شخصی که نه اهم را به جا می آورد نه مهم را، و این خلاف وجدان است، چون فرض این است که این مکلف قادر بر هر دو نیست. عقاب او که چرا هر دو را ترک می کنی، یک عقاب چرا اهم را ترک کردی، عقاب دوم چرا مهم را ترک کردی، این می شود عقاب بر غیر مقدور. مکلف می گوید که جناب مولا چرا دو عقاب، مگر من می توانستم هر دو کار را انجام بدهم که به خاطر ترک هر دو مرا دو عقاب می کنی؟ ایشان فرموده است که ما به استادمون میرزای شیرازی که قائل به ترتب بود اشکال که می کردیم که لازمه ترتب تعدد عقاب است، ایشان به این لازم ملتزم نمی شد ولم یکن یلتزم به تعدد العقاب علا ما به بالی. پس از قول به ترتب لازم میاد تعدد عقاب، تعدد عقاب خلاف وجدان است، فالتالی باطل و المقدم فالمقدم ها مثله. این دلیل صاحب کفایه هم ناتمام. اولا به ایشان نقض میکنیم مواردی را که بعد از فعلیت اسیان اهم مهم امر پیدا می کند، یعنی در همین مثال غریق اول امر داریم به انقاذ ابن مولا که اهم است، ابن مولا جان می دهد ولی عبد مولا قویست هنوز زنده است. اینجا که صاحب کفایه قبول دارد که امر می شویم ما به انقاذ عبد مولا، او را هم انقاذ نمی کنیم، او هم می میرد. شخص سومی که جار مولا هست، او ورزشکار هست هنوز نفس می کشد، باز فرصت برای انقاذ او هست. مولا میگوید انقذ جاری، او را هم ما نجات نمیدهیم. اینجا صاحب کفایه مگر قائل نیست به تعدد امر؟ ترتب را منکر است. اینجا که ترتب نیست، بعد از سقوط امر به اهم به اسیان هنوز فرصت برای امتثال مهم هست، امر به مهم فعلی می شود، این که دیگر نیاز به ترتب ندارد. تعدد امر در اینجا مستلزم تعدد عقاب هست یا نیست؟ اگر مستلزم تعدد عقاب هست که باید شما قائل بشید جناب صاحب کفایه، اشکال به شما وارد می شود که این مکلف بیش از یک انقاذ مقدورش نبود. یک غریق را اگر نجات بدهد تا 24 ساعت بیهار روی زمین می افتد، اون وقت او را عقاب می کنیم بر ترک سه انقاذ غریق، سه عقاب مثلا. یا در اون مثال صوم که قطعا صاحب کفایه معتقد است که کسی یک روز می تواند روزه بگیرد، از یک ماه رمضان روز اول روزه بگیرد، روز اول نگرفت، امر به صوم روز اول ساقط شد به اسیان، عقاب دارد، کفاره دارد، فردا امر دارد به صوم روز دوم، باز روزه نگرفت، عقاب دارد، کفاره دارد و هاکذا. با اینکه این شخص میگوید جناب مولا من یک روز میتوانستم روزه بگیرم، شما مرا عقاب کردی بر اینکه 30 روز روزه نگرفتی، 30 عقاب داری، 30 کفاره داری، این نقض را صاحب کفایه چطور جواب میدهد؟ نقض دوم، جناب صاحب کفایه، فرض کنید پیامبری و امامی در حال در معرض قتلند. خب امر به همین است که انقذ النبی، جناب صاحب کفایه اگر مکلف انقاذ نکرد نبی را، خب مستحق عقاب است. به نظر شما فرق نمی کند چه انقاذ بکند امام را چه نکند؟ یعنی این مکلف آب از سرش گذشت، انقاذ نکرد نبی را، چه انقاذ بکند امام را چه نکند، در استحقاق عقاب او هیچ فرقی نمی کند؟ این قابل قبول است؟ وجدان این را می پذیرد؟ این دو نقص به صاحب کفایه. اما جواب سوم به ایشان جواب حلی است. ما معتقدیم در امر به اهم و مهم تعدد عقاب خلاف وجدان نیست. چرا خلاف وجدان باشد؟ بالاخره مولا اراده تعیینیه داشت امر را به جا بیاورد، این مکلف به جا نیاورد، اسیان کرد امر به اهم را. بعد امر تعیینی به مهم داشت مولا، باز جمع کرد بین اسیان امر به مهم و اسیان امر به اهم، میتوانست جمع نکند. دو کار از او سرزد که میتوانست سر نزند. یک، اسیان امر به اهم، میتوانست از او سر نزند این اسیان. دو، جمع بین اسیان امر به اهم و امر به مهم، این هم میتوانست از او سر نزند. چرا تعدد عقاب خلاف وجدان است؟ اگر اصرار بکنید که تعدد عقاب خلاف وجدان است، چون این مکلف قادر بر یک فعل بیشتر نیست، میگوییم چه کسی میگوید تعدد امر مستلزم تعدد عقاب است دائما؟ شما اول وقت آب داشتید، میگوین نماز با وضو بخوان. آخر وقت آب از بین رفت، خاک دارید، میگوین نماز با تیمم بخوان. شما امروز نماز نعوذ بالله نخوندید، دو امر رو اسیان کردید، دو عقاب می شوید. اما اون شخصی که از اول وقت تا آخر وقت در کنار آب فرات بود و نماز نخواند، که همیشه هم داشت به نماز با وضو، او یک عقاب می شود، این خلاف وجدان نیست؟ خلاف وجدان است. با اینکه تعدد امر هست در رابطه با شما، که اول وقت آب داشتید آخر وقت آب ندارید، تعدد امر گاهی برای استیفاء اغراض تامه مولاست. اگر غرض کامل استیفاء نشود، مولا امر ثانی می کند به استیفاء بعض غرضش. تعدد هم دائما مستلزم تعدد عقاب نیست. پس جواب حلی این است که اولا در امر به اهم و مهم تعدد عقاب خلاف وجدان نیست، و وانگهی اگر کسی هم ابا داشته باشد از پذیرش تعدد عقاب، لازمه تعدد هم دائما تعدد عقاب نیست. فوقش کسی میگوید که اگر در همون مثال انقاذ نبی را ترک کردی، 100 درجه عقاب رو مستحقی. اگر انقاذ بکنی ولی الله را، امام را، در عقاب تو تخفیف داده می شود. فوقش نمیگویم عقاب ثانی اگر به اصرار کنید که خلاف وجدانه، میگویم در عقاب تو تخفیف داده می شود. فقط عقاب می شوی بر تفویت اون مقدار اختلاف بین ملاک انقاذ امام و انقاذ نبی. انقاذ نبی 100 درجه ملاک دارد، انقاذ امام 90 درجه ملاک دارد. شما عقاب می شوی بر اون تفویت 10 درجه ملاک ما به تفاوت بین انقاذ نبی و انقاذ امام. انقاذ امام که می کنی 90 درجه عقابت کم می شود، ولی اگر انقاذ نکنی امام را، عقاب همون 100 درجه ای را مستحقی. آخرش این را می گوییم. دونو باشد، عقاب اهم با اتیان به مهم تخفیف داده می شود، این که اشکالی ندارد. این در رابطه با اهم و مهم. اما در رابطه با متساویین، انصاف اینه که باید تفصیل بدیم. یک وقت من اگر یکی از متساویین رو انجام بدم، متساوی دیگر ملاک ندارد تا فوت بشود. دو مهمان هست، پدر پسر، یا متساویین حساب کنیم، دو رفیق، دو برادر مهمان هست، یک ظرف غذا هم هست، به یکی از این دو میتوانم بدم. اگر بیاورم ظرف غذا را به یکی از این دو بدهم، دیگری هم میداند که من بیش از این یک ظرف غذا ندارم، اصلا اطعام او ملاک پیدا نمی کند، ملاک ملزم پیدا نمی کند. چرا؟ برای اینکه مولا وقتی میبیند ملاک ملزم دارد اطعام مهمان، که ترک اطعام حد که او بشند، بی احترامی به او بشند. کمال الجود بذل الموجود، من بیش از این یک پرس غذا نداشتم، گذاشتم جلوی یکی از این دو، و از دیگری هم عذرخواهی کردم که ببخشید بیش از این یک پرس غذا نبود، اصلا به او بی احترامی نمی شود. اما اگر این غذا را به هیچ کدام ندهم، به هر دو بی احترامی کردم. اینجا اگر به یکی از این دو من این غذا را بدهم، اصلا ملاک ملزم پیدا نمی کند اطعام دیگری تا فوت بشود ملاک او. مولا می گوید تو این غذا را ندادی، به دو مهمان بی احترامی شد، دو ملاک ملزم تفوید شد، می توانستی کاری کنی، هیچ ملاک ملزم تفوید نشود. اینجا که استحقاق عقاب متعدد کاملا عرفی است. اما یک وقت نه، من اگر یکی از این دو متساوی را هم انجام بدهم، ملاک مساوی دیگر فعلی است و فوت می شود، مثل انقاذ غریق، دو نفر مساوی هم هستند دارن غرق می شوند، من اگر یکی را نجات بدم دیگری انقاض غلیق دوم ملاک ملزم دارد، فوت می شود. اینجا تعدد عقاب خلاف وجدان. حالا دوتا غریق نگید، بگید هزار غریق. من اگر یکی از اینها را انقاض کنم بقیه را نمیتوانم انقاض کنم، ولی همون یکی هم انقاض نکردم، لازمه فرمایش محقق نائینی و مرحوم آی خویی و مرحوم استاد آی تبریزی اینه که هزار عقاب بشم من. بابا چه خبره؟ من با این ناتوانی بیش از یک غریق رو نمیتونستم از این هزار غریق نجات بدم، حالا اونم نجات ندادم. میگید هزار تکلیف به انقاض غریق فعلی شد و هزار تکلیف را اسیان کردی، هزار عقاب داری. خب این خلاف وجدانه. اگر الاهم مفلهم بود هیچ خلاف وجدان نیست. مولا میگوید غریق اول رو انقاض کن، یک اراده تعیینیه. اگر او را انقاض نمی کنی غریق دوم را انقاض کن حتما. یعنی هی مولا هزار تا امر تعیینی ترتبی داشت، من به هیچ کدام گوش ندادم. اینجا استحقاق عقاب به تعداد اسیانها اغلاییست، اما در متساوی من فوت بیش از یک غرض ملزم قهریست در اختیار من نیست و عقاب زائد خلاف وجدان است. توجیه ما اینه که ما میگیم عقاب به لحاظ مخالفت با اراده مولا است. درسته که اینجا تکلیف متساوی ها ترتبی است، ان لم تنقض هذا فیجب انقاض هذا، ان لم تنقض ذاک فیجب انقاض هذا، و اگر هیچ کدام رو انقاض نکنیم شرط وجوب انقاض جمیع فعلی می شود. اما عالم اراده مولا رو بشکافید، به مولا بگید مولا از من چی میخوای؟ مولا میگه ازت میخوام یکی از این ها رو نجات بدی. اراده مولا در متساوی ها تعلق گرفته به اتیان احدهما یا احدها لا به اینه. مهم اینه و من با یک اراده مولا که تعلق گرفته به ارتکاب یکی از این واجب های متساوی مخالفت کردم و لذا بیش از یک عقاب در متساوی ها خلاف وجدان هست. در هم تعدد اراده است. مولا میگه اون اولی رو انقاض کن، اون نبی اولوالعزم رو انقاض، اون نمی کنی، اون نبی غیر اولوالعزم رو انقاض کن. نمی کنی، اون امام رو انقاض کن. نمی کنی، اون امامزاده رو انقاض کن. همینجوری همش هی اراده تعیینیه. هرچی مولا میگه اگه اولی رو انجام نمیدی دومی رو انجام بده، شما میگی نه خیر انجام نمیدم. میگه اگه دومی رو انجام نمیدی سومی رو انجام بده، میگی نه خیر انجام نمیدم. هرچی مولا میگه میگی نه خیر، بعد انتظارم داری که بهشتم بری یا یه عقاب بیشتر نشی؟ هزار تا مولا خواسته داشت گوش ندادی، میگی یک عقاب بکنید مرا. اما در تکلیف به متزاهمین متساوین روح تکلیف و اراده مولا اون یکی بیشتر نیست، ولی اگه مولا زبان باز کنه میگه یکی از این هزار غریب رو برو انقاض کن. منتها شکل قانون امر ترتبی است به هر یک از اینها در فرض ترک دیگری. البته آقای سیستانی بیانی داره، فرموده که اصلا ترتب در متساوی ها اغلایی نیست. اغلایی نیست که مثلا بگه ان لم تنقضها زیدن فانقز امرا، ان لم تنقز امرا فانقز زیدا. این اغلایی نیست. اغلا میگن در فرض تساوی متزاهمین امر باید بکنن مولا به احدهما تخییرن. نه، به نظر ما شکل تکلیف مهم نیست. بله، روح تکلیف همینه که آیه سیستانی میگم اراده مولا تعلق میگیره به اتیان احدهما، اما شکل تکلیف خطاب قانونی است. یجب انقاذ الغریق، اگرم قید لبی بخوره میگه ان لم تنقذ سائر الغرقا فانقذ هذا الغریق. این خلاف منهج عقلایی نیست. اونی که خلاف منهج عقلایی و خلاف وجدانه اینه که مولا اراده های متعدده داشته باشه در متزاهمین متساویه. اون خلاف وجدان که مولا بگه که اگر این غریق ها رو هیچ کدام رو انقاذ نکردی، به تعداد غریق ها من اراده داشتم انقاذ غریق را، هزار تا غریق، هزار تا اراده انقاذ داشتم در فضلی که هیچ کدام رو انقاذ نمی کنی. این خلاف وجدانه. نه، یک اراده انقاذ احد الغرقا در نفس مولا هست. پس این ایراد دوم که از صاحب کفایه است درست نیست. ایراد سوم رو هم عرض کنیم. ایراد سوم اینه که برخی میگوین که شما امر ترتبی به مهم رو کردید مشروط به شرط متأخر. چون اگر بگید مشروط است به شرط غیر متأخر، یعنی بعد از این که پسر مولا جان میدهد، اسیان امر به انقاذ ابن مولا فعلی میشود، اون وقت امر دارید به انقاذ عبد مولا. عبد مولا همزمان با ابن مولا چه بسا جان میده. یا الان من باید برم سراغ انقاذ ابن مولا یا سراغ انقاذ عبد مولا؟ پس امر به انقاذ عبد مولا اگر بخواید فرض کنید، نمیتونه مشروط باشه به فعلیت اسیان امر به انقاذ ابن مولا، باید مشروط باشه به شرط متأخر. ان کنت تترک انقاذ ابنی فی المستقبل فانقذ عبدی. اینم که همه قبول ندارن. مرحوم محقق نائینی میگه واجب مشروط به شرط متأخر محاله. خب میگیم اولا ما که محال نمیدونیم، هر کی محال میدونه خودش بره یه فکری به حال خودش بکنه. ثانیا میتونه امر به مهم مشروط باشه به تعقب اسیان امر به اهم. وصف تعقب محقق نائینی فرمود که شرط مقارن است. تعقب یعنی ملحوظ بودن، یعنی میگه اگر یتعقب که اسیان الاهم، خود تعقب یک وصفی است الان صادق است که شما متعقب هستی به اسیان امر به اهم. مثل که الان امروز متعقب است به فردا، الان متصف است امروز، که یتعقبه الغد. ما که اینا رو بازی با الفاظ میدونیم، ولی بالاخره محقق نائینی با همین مطالب مشکلش رو خواسته حل کنه. پس یک راه اینه که بگیم شرط مقارن هست، عبارت از شرط مقارن از تعقب و اسیان الامر بالاهم. خب بله، در مورد امر به مهم قرینه عرفیه هست دیگه، وجدان عقلایی این همه امرهای ترتبی دارن عقلا. قرینه عقلایی هست این یک راه. راه دیگه اصلا خود اسیان امر به هم شرط مقارن باشه. چطور؟ اون دقیقه 90 که اگر نری سراغ انقاض ابن مولا دیگه فرصت از دست میره، ولی اون دقیقه 90 دو گزینه داری، میتونی بری سراغ انقاض ابن مولا، میتونی بری سراغ انقاض عبد مولا. اون دقیقه 90 که شما نخواهی رفت سراغ انقاض ابن مولا، تو همون دقیقه 90 اسیان امر به انقاض ابن مولا حادث میشه. در همون آن به نوع شرط مقارن امر به انقاض عبد مولا فعلی میشه. این شرط متأخر نیست، این شرط مقارنه. ممکنه شما بگید که صاحب کفایه یه مطلبی در واجب معلق گفته کارو خراب کرده. اون چیه؟ مرحوم صاحب کفایه میگه عقلا امر باید در زمان متقدم بر امتثال باشه، نمیشه که امر زمانن مقارن باشه با زمان اتصال. بالاخره انبعاث از امر در زمان متأخر است ولو به یک آن نسبت به زمان بعث و امر. این فرمایش صاحب کفایه است. در بحث واجب معلق ممکنه شما بفرمایید خب صفحه صد و سه کفایه تبع آل البیت این رو داره که لابد ان یتعلق البعث به فعل متأخر عن زمان البعث، ضرورت ان البعث انما یکون لعجل ایجاد دائی للمکلف نحو الفعل فیتصوره به ما یترتب علیه من الثواب و علی ترکه من العقاب ثم یرید المکلف اتیانه. گفته میشه خب اگر امر به مهم در اون دقیقه 90 باشه دیگه امتثال امر به مهم از دقیقه 90 باید بگذره بشه دقیقه 91. دقیقه 91 هم که دیگه امکان نداره اتیان به مهم. شما فرض رو بردید اون دقیقه 90 که ده آنیست که اگر اون آن نرم انقاض کنم ابن مولا رو دیگه نمیتونم، نرم انقاض کنم عبد مولا رو دیگه نمیتونم، پس زمان امتثال امر به مهم من باید همون دقیقه 90 باشه. اگر امر به هم مهم زمان اتیان به مهم، زمان اتیان به مهم انقاض عبد مولا تو همون دقیقه 90 هست دیگه، چون بگذره دیگه نمیتونم انقاض کنم اون رو میمیره، پس زمان امتثال امر به مهم که انقاض عبد مولاست دقیقه 90. اگه بنا باشه خود امر به مهمم تو همین دقیقه 90 بیاد، چون شرط مقارنش اسیان امر به اهمه که دقیقه 90 میاد، خب این خلاف فرمایش صاحب کفایه میشه که باید امر به فعل در زمان متقدم بر خود فعل باشد. میگیم ما حالا نمیدونیم صاحب کفایه چه اصراری داره به این حرف، ولی اگر مقصود صاحب کفایه اینی که شما فهمیدید درست نیست، بله عادتاً وصول امر بعد از خطاب امره، عادتاً اینجوره، ولیکن من از قبل اگر علم دارم، من از قبل میدونم که سر دقیقه 90 چون من اسیان خواهم کرد امر به اهم را، سر دقیقه 90 امر به مهم فعلی است، عقل من قبل از دقیقه 90 میگه که تو 100% که بیدین نیستی، یک مقدار بیدین هستی که امر به اهم را اسیان میکنی، از حالا بدون سر دقیقه 90 امر به انقاذ عبد مولا که امر به محمد فعلی خواهد شد، از حالا آماده باش سر دقیقه 90 امتثال کن اون امر را. نه از قبل طرف برنامه ریزی میکنه، امر به مهم سر دقیقه 90 و سر دقیقه 90 چون از قبل من برنامه ریزی کردم، محرک عقلی دارم که سر دقیقه 90 مقارن با فعلیت امر به مهم اتیان به مهم بکنم. چرا مقارن نمیشه؟ نخیر، امتثال به اهم نمی کنم سر دقیقه 90، همون دقیقه 90 شرط مقارن، شرط متقدم که نیست که، همون دقیقه 90 که اسیان میخواهم بکنم، همون دقیقه 90 امر به اهم را امر به مهم فعلی میشه، و همون دقیقه 90 با محرکیت عقلیه که از قبل برام به وجود آمده اسیان خواهم کرد به مهم، و این هیچ اشکالی نداره. راه دیگر که برخی مثل مرحوم نائینی مطرح میکنن، میگن بگیم اراده اسیان اهم شرط فعلیت امر به مهمه، منتها باید اینو بگیم اراده مستمره، ولی حدوث اراده اگه باشه به چه درد میخوره؟ یک آن اراده میکنی انقاذ نکنی ابن مولا را، اگه برنامه باشه حدوث اراده اسیان امر به انقاذ ابن مولا کافی باشه، بعد که پشیمون میشی تصمیم میگیری انقاذ کنی ابن مولا را، طلب زدن میشه دیگه، چون اراده اسیان امر به انقاذ ابن مولا حدوثاً یک آن شد، امر به انقاذ عبد مولا فعلی شد، از اون طرف پشیمون شدی میخوای بری انقاذ ابن مولا بکنی، هم مولا میگه انقذ ابنی، همچون یک آن اراده کردی اسیان امر به انقاذ ابن را، فانقذ عبدی، میشه طلب و زده. پس باید بگیم اراده مستمره اسیان اهم. خب اراده مستمره که بشی خود قید استمرار میشه شرط متأخر دیگه. خب این عکل من القفا میشه دیگه، بگی اراده اسیان هم ارادتن مستبرتن الى زمان آخرین زمان اسیان امر به هم. چون اگر بگی حدوث اراده اسیان، من سر ساعت یک اراده دارم اسیان امر به هم بکنم، بعد پشیمون میشم، از یک طرف میخوام برم انقاذ کنم پسر مولا را، چون از اراده اسیان پشیمون شدم دیگه، من اراده امتثال کردم، از اون طرف امر به انقاذ عبد مولا میگه همون یک آن اراده اسیان امر به انقاذ ابن مولا شرط شد و کافی بود که امر به انقاذ عبد مولا فعلی بشه، میشه طلب زده. پس باید بگید اراده اسیان امر به انقاذ ابن مولا ارادتن مستمرتن الى آخرین زمان اسیان. خواهیم در واقع بازگشتش به التزام به شرط متأخره، و ولی اشکال نداره، محظوری نداره، نیازی بهش نیست. این که ما بگیم آقا ممکنه من اراده اسیان امر به اهم داشته باشم ولی اسیان نکنم امر به اهم را، این نمیشه دیگه. کسی که اراده اسیان امر به اهم داره اسیان میکنه اهم را، یعنی مولا امر به اهم که میکنه برای اینکه شما اراده بکنی امتثالش رو، اشکال نداره که مولا بگه. حالا که ناکام مونده امر به هم در ایجاد مقتضایش که عبارت است از اراده امتثال هم، شما اراده امتثال هم نداری، حالا که امر به هم ناکام مونده از ایجاد مقتضایش که اراده امتثال هم است، از تو میخواییم بری مهم رو انجام بدی، این اشکال نداره، محصوری نداره. پس هم میتونه مولا بگه هرگاه امر به اهم ناکام بمونه در ایجاد مقتضایش که خود فعل الاهمه، برو مهم رو انجام بده. میتوندم بگه هرگاه امر به اهم ناکام بمونه در ایجاد مقتضایش که اراده امتثال امر به اهمه، دیگه در این حال ما از تو نمیخواییم مهم رو ترک کنی، برو مهم رو انجام بده، اینم هیچ محذوری نداره. و لذا به نظر ما ادله امتناع ترتب نادرست است، ترتب کاملا موافق با وجدان است و هیچ برهانی بر امتناع آن نیست. مثال های عرفی هم زیاد دارد، اما شواهدی بر امکان ترتب از فقه برخی مطرح کردن که نیاز به اینها هم نبوده، ولی این شواهد رو انشاءالله در سال آینده اگر عمری باقی باشه و توفیق باشه خدمتتون عرض میکنیم. والحمد لله رب العالمين، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.